بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحمد الله، بحث اصول ما در سال گذشته رسیدیم به بحث تعارض استصحاب و سایر قواعد. بحث قاعده ید رو، عمده اون رو مطرح کردیم و قواعد دیگه مثل قاعده قرعه، قاعده فراغ و تجاوز، اینها رو قبلا ما مطرح کردیم. لذا یه تتمه ای از قاعده ید باقی موند که اون رو انشاءالله دیگه در جزوه ای که خواهیم نوشت تکمیل خواهیم کرد. و بنا گذاشتیم که در امسال از اول بحث تعادل و تراجی انشاءالله شروع کنیم بحث رو. قبل از اینکه بحث رو من شروع بکنم، بر حسب اون چی که متداول هست، یک روایتی رو در اول سال تحصیلی تیمونن و تبرکن این رو بخونیم، این روایت رو، و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. ما در میان روایات دو عنوان داریم. یک عنوان نهی از قول بلا علم، و دوم نهی از عمل بلا علم. هر دوی اینها باید مد نظر ما، خصوصا ما طلبه ها، قرار بگیره. هم نهی از قول بلا علم، چیزی که نمیدانیم اظهار نظر نکنیم، هم نهی از عمل بلا علم، چیزی که نمیدانیم عرض میشود که مورد عمل قرار ندیم. خدا در کافی شریف این روایت رو از مفضل بن یزید نقل میکنه. قال لی ابو عبدالله علیه السلام. ببینید تو روایات گاهی وقت سائل سوالی رو مطرح میکنه، گاهی وقت این مطلب چون اینقدر مهمه خود امام به اصحابشون تذکر دادن. قال لی ابو عبدالله علیه السلام انها که ان خصلتین، از دو خصلت من تو رو اعتراض میدم. فیهما هلاک الرجال. خوب رو این تعابیر عنایت بفرمایید. می فرماید در این دو تا خصلت هلاک رجاله، یعنی بزرگان، اما این رجال در مقابل نساء نیست، بزرگان تو این ورطه هلاک میشن. انها که ان تدین الله بالباطل. این یک. و تفت الناس به ما لا تعلم. این دو خصلت، یکیش این است که تو اعتقاد به خدا پیدا بکنی، تدین به خدا پیدا بکنی به طریق باطل. حالا بعضی ها اینطور گفتن به ان تتخذن باطل دینن بینک و بین الله، باطل رو بین خودت و خدا دین قرار بدی. ولی به نظر میرسه یه معنای دیگری داشته باشه. معناش این است که شما باطل رو در دین خدا داخل کنی، یعنی عبارت اخرای اون مسئله تحریفه. انسان داخل بکند در دین خدا اونی که حق نیست، اونی که از خدای تبارک و تعالی نیست، باطله. این یک خصلته، این خیلی مطلب مهمیه. انسان باید اون چه که خدا فرموده به او متدین باشه، اون چه که در کتاب و سنت آمده انسان به او متدین باشه. از خودمون چیزی رو اضافه نکنیم، از خودمون چیزی داخل در دین خدا نکنیم. ان تدین الله، بگم خب خدا رو قبول دارم، داخل در اون چه که خدای تبارک و تعالی آورده، من باطل رو هم جزء اعتقادات خودم، جزء اون چه که به او تدین دارم قرار بدم. مجموعه دین خودم رو خدا و غیر خدا قرار بدم. این عرض کردم امام صادق دارن به اصحابشون بیان میکنن این رو، یعنی کسانی که در مسیر دین قرار دارن، این یکی از آسیبها و لغزشهای بسیار بسیار مهمی است که گرفتارش میشن. بالاخره آیات و روایات و اینها رو بلدن تا یه اندازه‌ای، اما بعضی از جا خودشون میان یه چیزی رو داخل در دین میکنن. امام میفرماید این موجب هلاک رجاله، و این مطلبیست که معلعصف در زمان ما زیاد داره اتفاق میفته، که اگر من بخوام نمونه هاش رو برای شما عرض بکنم، واقعا مما لا تعد و لا تحصاست. هر کسی امروز به این فضاهای مجازی مراجعه میکنه، میبینه که بله، هر کسی یه چیزی رو به عنوان دین خدا داره مطرح میکنه. من این اواخر دیدم از یکی از همین منبری ها که خب سوالم کردم که خیلی پایه تحصیلی و پایه علمی نداره، اون چنان عرض می شود که مسئله عذاب رو، مسئله جهنم رو، مسئله عقاب رو اون چنان ناچیز و بی اهمیت جلوه داده که اصلا گویا خدا در روز قیامت یه اسمی از جهنم داره، اصلا جهنمی نداره قیامت. بناس یزید و شمر و صدام و تمام اینها رو مورد عفو خودش قرار بده. خب این میشه ارائه دین؟ این آیا واقعا صحیحه که ما این قرآن کریم رو، اگر یک کسی این قرآن رو بخونه نمیتونه این حرفی رو بزنه؟ مگه ما این همه در کنار آیات بهشت، آیات رحمت، آیات جهنم و آیات عذاب رو نداریم؟ حالا یکی دو سال قبل، شاید هم بیشتر، در همین قوم ما، من در یک مجلس روزه شرکت کردم، دیدم یک منبری، اونم او با اینکه حالا سابقه تحصیلیش هم نسبتاً بد نبود، دیدم اونم داره یه مقدار به قول امروزی ها عرفان مسلک میشه، و اینقدر رحمت خدا رو توسعه میدن که اصلا دیگه مجالی برای ان عذابی لشدید باقی نمیمونه، مجالی برای جهنم باقی نمیمونه. خب این اولا عرض کردم این نیاز به درس خوندن نداره، اگر کسی قرآن هم بخونه میفهمه این حرف باطله. ما چرا با خودمون اجازه بدیم وقتی یه تریبون پیدا میکنیم، یه عده جوان خوش نفس خوش قلب پاک نیتی پای منبر ما مینشینن، دنبال این باشیم یه حرفای جذاب بزنیم به طوری که بگیم آقا هر کسی هر گناهی کرد، نتیجه یه حرف این بشه؟ این بدونه که مسئله نیست. اون خدا، رحمتی که خدای تبارک و تعالی داره، اگر انسان میلیون ها انسان به قتل برسانه، ممکنه روز قیامت مورد عفو خدا قرار بگیره. چطور همچین چیزی ممکنه؟ نه عقل چنین چیزی رو اجازه میده، نه شرع چنین چیزی رو دلالت داره. این که در آیات قرآن خدای تبارک و تعالی در قیامت از جهنم سوال میشه که آیا پر شدی؟ اونم میگه هل من مزید. اینقدر افراد وارد جهنم میشن که چنین تعبیری در قرآن کریم میشه، بایدم باشه. اگر بنابر این باشه که تو دنیا اون کسی که ظلم رو به نهایت درجه رسونده، اینم بگیم آقا یمکن که در روز قیامت این مورد عفو خدا قرار بگیره، اون وقت بی سوادی اینقدر آشکاره که میایم استشهاد میاریم که اگر یک کسی شب گناه کرد، ما روز نمیتونیم به او بگیم تو فاسقی لعل توبه کرده باشه. این چطور میتونه شاهد بر این مدعا باشه؟ میخوام عرض بکنم آقایون، ببینید ما وقتی دین خدا رو همین ایام مکرر راجع به این موضوع از من سوال کردن، حالا من حدود 40 روز بود در منزل بستری بودم، پام مشکل پیدا کرده بود، مکرر سوال میکردن آقای همچین حرفی یه آقای منبری زده تو فضای مجازی. خیلی از جوان ها هم دارن استقبال میکنن. آقایون ما خیلی در معرض خطریم. هلاک الرجال، اگر یه چیزی رو درست بیان نکنیم، اشتباه بیان بکنیم، این درش هلاک الرجاله. من حالا این روایت رو هم عرض کنم، ببینید چقدر مسئله عجیبه. امام باقر علیه السلام فرمود ما علمتم فقول، اونی که میدونید بگید، و ما لم تعلمو فقول الله اعلم، اونی که نمیدونید بگید الله اعلم. ما بزرگانی داشتیم، مرحوم آقا مرتضای حائری فرزند مؤسس حوزه که واقعا یکی از فقهای بسیار قویی بود که نظیرش در حوزه قم کم بوده، در حوزه نجف هم کم بوده. این شهری که بر قربه داره ایشون و این مبانی احکامی که در اصول داره مشهور از دقائقه. گاهی اوقات رفقای ما میگفتن که میرفتیم از اونجا مسئله میپرسیدیم، مسئله ساده، گفت نمیدونم، باید مراجعه کنم. 2 دقیقه بعد میرفتیم از اون آخوند مسئله گو که هر شب داره مسئله میگه، میدیم نظرات و قشنگ داره بیان میکنه. مانعی نداره، انسان ممکنه مجتهدم باشه، اما اگر ازش پرسیدم بگه خب اینو نمیدونم، من باید مراجعه کنم. حالا این قسمت روایت مد نظر من آقایون، این الرجل لینتزع الآیة من القرآن، یه آیه از قرآن رو میگیره، یخر فیها ابعد ما بین السماء والارض، این سقوط میکنه در چه فاصله ای؟ ابعد از فاصله آسمان و زمین. یعنی اگر شما یک آیه رو رو میزان درست تفسیر نکنید، اون موازینی که ما داریم، اصول یکی از موازینشه، کسی که اصول بلد نیست نمیتونه تفسیر قرآن بکنه. بله میتونه ترجمه قرآن، اونم با ترجمه غیر دقیق. تفسیر، کسی که میخواد قرآن رو تفسیر کنه باید اصول بلد باشه، باید فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه رو بدونه، باید فرق بین علت و حکمت رو بدانه. حالا اگر یک کسی بیاد یه آیه قرآن رو برداره یه جوری تفسیر به رأی بکنه که واویلا واقعا انسان وقتی میبینه این فضاهای مجازی رو راجع به آیات حجاب یک تفسیر به رأی های عجیب و غریبی آدم ملاحظه میکنه که واقعا باید برای مظلومیت قرآن بگریه انسان. این روایت میفرماید اگر انسان یه آیه رو بگیره درست معنا نکنه از فاصله آسمان به زمین سقوط میکنه. این همون هلاک الرجال. ما اگر یه آیه رو درست معنا کنیم، درست رو موازین البته، درست معنا کردیم، از فاصله آسمان و زمین هم بالاتر میریم ما، اون طرف قضیه هم هست. اما اگر اون میزان معنا نکردیم این اثر رو داره. انها که انتدین الله بالباطل، از خودمون چیزی نگیم، نبینیم چی مردم خوششون میاد، جوانها خوششون میاد. تو فضاهای مجازی هم برام میزن آخوند به روز، آخوند مردمی، آخوندی که هرچی مردم میپسندن. این آخوند به حسب واقع مردمی نیست، الهی هم نیست. من نمیخوام تعبیر دیگه بکنم، این نه الهیه نه مردمیه، این دیگه حالا تعبیریست که خودتون میفهمید باید چی ازش تعبیر کرد. اگر انسان به خاطر هوا و هوس خودش جمعیت پای منبرش بیاد، حرفاش جذاب باشه، واویلا از این که ما بگیم آقای کلیپی درست کنیم بعدا هی بگیم که آقا این چقدر تأیید شده. ببینید حرف ما رو خدا و رسول تأیید میکنه یا نه؟ حرف ما رو باید امام زمان علیه السلام تأیید کنه. حالا مردم بخوان تأیید کنن بخوان نکنن، انها که انت دین الله بالباطل. بنابراین ما این رو انشالله بر حسب این روایت دنبالش هم و توفت ناس به ما لا تعلمه، فتوای من غیر علم که تو روایات دیگه داره، کسی که فتوای من غیر علم میده ملائکه آسمان، ملائکه زمین، ملائکه رحمت، ملائکه عذاب، همه اینها او رو لعنش میکنن. ممکنه فتوا هم صحیح باشه اما من غیر علمه. حق نداره انسان من غیر علم فتوا بده. مسیر ما یک مسیری است که اگر اون میزان دنبال بکنیم خدای تبارک و تعالی کمک میکنه و انسان رو یاری میکنه. اگر اون میزان عمل نکنیم فیه هلاک الرجال هست و این تعاویلی که هست. انشاءالله در اول سال تحصیلی از خداوند میخواییم که خدای تبارک و تعالی هر لحظه عنایتش رو، توجهش رو نسبت به ما و این مسیری که درش قرار گرفتیم انشاءالله بیشتر بکنه و توفیقات علمی ما، توفیقات معنوی ما، توفیقات مادی ما در این سال به برکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و انفاس زاکیه اون حضرت که ما طلبه ها واقعا همیشه باید متوسل به حضرت باشیم، انشاءالله خداوند توفیقات همه ما رو بیشتر کنه. خب عرض میکنم که اما بحث تعادل و تراجی، این بحث اهمیتش بسیار زیاده. مرحوم آقای خویی در مصباح می فرمایند من اهم المسائل الاصولیه. مرحوم والد امام رضوان الله تعالی علیه در اصولشون این تعبیر رو دارن، یعنی اصلا مهمترین بحث در مباحث علم اصول این بحث تعادل و تراجیه. اگر یک فقیه، یک اصولی بر این بحث مسلط نباشه و مبنا نداشته باشه این اجتهادش مختله بدون هیچ تردیدی. حالا ممکن اگر یک اصولی در بحث ضد یا در بحث اجتماع امر و نهی کار نکرده باشه، مبنایی نداشته باشه، خیلی اجتهادش مختل نباشه، در یه موارد محدودی این اجتهادش مختل میشه، اما اگر کسی مباحث تعادل و تراجی رو برش مسلط نباشه، از اول فقه تا آخر فقه دیگه قدرت برای اجتهاد نداره. لذا این اهمیت بحثه. رو همین جهت مرحوم آخوند تو کفایه میفرمان المقصد استامن، در بعضی از نسخ کفایه داره هازا کتاب و تعادل و تراجی المقصد الصامن فی تعارض الادله و الامارات. این هازا کتاب و تعادل و تراجی بعداً به نسخه های کفایه اضافه شده، این در اون نسخه اصلی که تفسیح مرحوم آخوند بوده نیست، تو نسخه اصلی است که المقصد الصامن فی تعارض الادله عنوان مقصد داره، یعنی در بعضی از کتاب‌های کفایه اون خاتمه آورده، اما خود آخوند اون مقصد آورده. در کتب اصولی مثل معالم که حالا قدیم می‌خوندن و واقعا هم به نظر من از اشتباهات شد که این کتاب رو حذفش کردن از حوزه، معالم و قوانین و فصول و اینها از این بحث تعبیر به خاتمه دارن. خاتمه معنیش است که این از موضوع علم اصول خارجه، در حالی که این عرض کنیم از اهم مباحث اصولیه. تمام تعاریف علم اصول رو به هر نحوی ما علم اصول رو تعریف بکنیم شامل این بحث میشه. اگر بگیم علم اصول علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام، ما مهمترین قواعد برای استنباط تعادل و تراجی داریم. اگر بگیم که علم اصول تحصیل الحجه علی الفقه، که تقریبا ما همین رو اختیار کردیم در اون تعاریف شش افغانه علم اصول، خب در تعادل و تراجی اونجا میگن که اگر دوتا خبر با هم تعارض کرد کدام حجته. تعاریف صدق میکنه، این باید جزء مسائل علم اصول باشه، ولذا آخوند به عنوان مقصد آورده و اینی که مرحوم بله شیخ فاطمه او درست نیست، خب اشکاله به شیخه. حتی رو اون فصل، حتی خیلی شما میدونن حالا دیگه وارد اون بحثای رحمان پور بخواهیم بشیم طول میکشه. شما اگر گفتید که علم اصول ارزد اون است که مایوب حسفی ان عوارض الادله، ادله هم ذات خبر گرفتیم نه محکی رو، ذات خود حاکی رو گرفتیم. خیلی خوب، حالا اجزه بدیم دو احتمال، حالا اجزه بدیم اگر ذات خبر رو گرفتیم عرض می شود این میشه از عوارضش، یعنی شما الان دو تا خبر با هم تعارض کردن، اینجا میریم که آه کدوم یکی از اینها متصل به حجت میشه. حاکی دیگه بله، حالا رو فرض این که حاکی بگیریم، رو فرض این که حالا اجزه بدیم، رو فرض این که ما بگیم ادله مراد محکی هست، او وقت این اشکال پیدا میکنه و این حرف با حرفش درست میشه. اما ببینید ما مبنامون این است که اصول تحصیل الحجه علی الفقه، تعریف مشهورم این است که علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه. رو اکثر تعاریف، حالا اینم تعریف مایوب حسوفیان عوارض الادله، اگر محکی گرفتیم یعنی اونم باز به یک بیانی متصف به حجت میشه. بله اونم میگم حالا باقی وارد این بحثا بشیم دیگه. علایاله ببینید ما حالا دقت کنید این رو میخوام این رو عرض کنم، این مسلمه که این جزء مسائل اصوله، یعنی شما بحث از حالا اسمشو تعادل تراجی بذاریم که حالا عرض میکنیم و تعارض الادله که فرقشو عرض میکنم چیه، در این تردیدی نیست که این بحث از مسائل علم اصول، البته بعضی ها این رو به عنوان خاتمه بحث حجیت خبر واحد قرار دادن، یعنی این بحث سه تا نظر درش وجود داره. یک بحثی هست که کلن خاتمه علم اصوله، این یک. دو این است که جز مقاصد علم اصوله، یه مقصد سامه. سه این است که خاتمه بحث خبر واحده. مرحوم آصف الحسن اصفهانی در تقریبی که از بحث آخون داره و این چاپ شده در یک جلد، ایشون اونجا به عنوان خاتمه بحث خبر واحد قرار میده. حالا یا در یکی از کتابای دیگه شاید باشه، نه در تقریر مرحوم آخون. این سه نظریه وجود داره. خب حالا ببینید، اون چی که مسلمه برای ماست این است که این جزء مسائل علم اصوله، جزء اهم مسائل علم اصوله. اصلا فقیه اگر این بحث نباشه، عرض کردم در باب اجتهاد هیچ قوت و قدرتی نداره، نمیتونه اجتهاد بکنه در کثیر یا در همه مباحث فقهی. لذا مسلم این باید جزء مسائل علم اصول باشه. و همین قرینه می شود که اگر در اونجا در اول علم اصول ما یک تعریفی برای علم اصول بکنیم که عرض کردم ما مفصل بحثش کردیم اینها رو، و اون تعریف باید شامل بحث تعادل ذراتی یا تعارض الادله نشود، این مشکل است. بله یک توجیهی داره و اون توجیه این است که آقا ما در علم و اصول باید بحث کنیم از این که ما هو دلیل، ما هی الحجه، حجت چیه. اما تعارض بین دو حجت این دیگه داخل در علم و اصول نیست، این باید ضوابطی ما جدا برش پیدا کنیم، و لذا اکثر ضوابطش هم روایاته. ولو حالا ما میگیم بعدا میگیم قاعده اولی تساقط تخییر، ولی پنج طایفه روایات وجود داره. بالاخره آخر الامر باید روایات رو بررسی کنیم، ببینیم از حیث روایات تکلیف تعارض چی میشه. ولی همونطور که عرض کردم، ما به تبع امام، به تبع مرحوم آقای بروجردی و لعل مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایی اونچه که در ذهنم هست، اگر ما گفتیم تعریف علم اصول تحصیل الحجه است، خب میگیم آقا عند التعارض ایهما حجه، کدومش حجته؟ لذا این تعریف خوب صدق میکنه و چی نداره. ما بیم این بحث رو خارج از مسائل علم اصول قرار بدیم. حالا این رو مراجعه کنید به بحث تعاریفی کردن. 6-7 تا تعریف مجموعاً در کلمات قوم هست، یه نیازی نیست به اینکه ما یکی یکی اینا رو بیم با همه خصوصیاتش تکرار بکنیم. نظر ما این است که این جزء مسائل علم اصول با اون تعریفی که خودمون اختیار کردیم. پس اهمیت رو عرض کردیم، اینکه داخل در مسائل علم اصول هم ذکر کردیم. نکته سوم این است که آیا عنوان بحث چی قرار بدیم؟ افرادی مثل مرحوم میرزای قمی و اینها، اونا یه تعبیری کردن، مرحوم آخون اینجا عرض کردم تعبیر داره به تعارض الادله، تعارض الادله و الامارات. حالا فرق بین ادله و امارات هم عرض خواهیم کرد، کدوم یکی از اینا مهمتره؟ آیا عنوان تعادل و ترجیح یا تراجیح، بعض عنوان تعادل و تراجیح، یا عنوان تعارض الادله؟ اولا فرق اینا چیه؟ ببینید تعادل و ترجیح مربوط به خبره، این دو تا خبر اگر من جمیع الجهاتی که تو روایات اخبار الهیه آمده، مساوی بودن، میگن متکافئان، متعادلان. اگر یکیشون یک رجحانی از اون مرجحات داشت میشود ترجیح. اما وقتی میگیم تعارض الادله، این دیگه اختصاص به خبرین نداره، شامل تعارض دو تا شهرت هم میشه، تعارض دو تا آیه هم میشه، تعارض دو تا بیانه هم میشه، همین رو شامل میشه. یعنی عنوان تعارض الادله و الامارات یه عنوان عامی منتها علت این که یک عده‌ای آمدن عنوان تعادل و تراجی رو مطرح کردن، علتش این است که توی این کتاب تعادل و تراجی ما جایی از بحث از تعارض دوتا بیانه رو نداریم. تعارض دوتا بیانه توی کتاب شهادات اونجا میگن مثلا بیانه داخل بر بیانه خارج مقدمه، اما تو تعادل و تراجی هیچ کجا تعارض دوتا شهرت، تعارض دوتا مثلا اجماع، اجماع منقول، اینا رو نداریم. اون چه که هست متمرکز روی خبران متعارضانه. لذا این یه وجهیست برای اینکه این آمدن تغییر دادن، به جای تعارض الادله بگیم کتاب تعادل و ترجیح. پس فرق بین تعارض الادله و تعادل و ترجیح روشن شد. حالا آیا اینجا امارات عطف تفسیری ادله است، یا طبق اون اصطلاحی که شیخ داره که دلیل اون طریقی است که برای ما حکمی را افاده می کند، اماره اون طریق ظنی معتبری است که موضوعی را برای ما اثبات میکنه. اینم دیگه یک بحث اصطلاحیه، خیلی بحث علمی نداره. پس ببینید تا اینجا حالا عرض میکنم بنا روشن شد که عنوان تعادل و تراجی از حیث محتوا و مضمون مباحث اولویت داره بر بحث تعارض الادله. تعارض الادله از حیث عنوان عمومیت داره. بالاخره ما بعدا میگیم اگر یه آیه ای با عقل تعارض کرد اینجا چکار کنیم؟ این تو کتاب تعادل و تراجی مطرح نمیشه اصلا. شما از اول تا آخر ببینید هیچ کجا، هم در بحث قاعده اولیه هم در بحث قاعده ثانویه که اخبار و روایات، محور خبران متعارضانه یا خبران مختلفانه. فرقشون از این جهته، از حیث مطابقت با مطالب عنوان تعادل و تراجی رجحان داره، از حیث اون عمومیت عنوان تعارض الادله رجحان داره. لذا باز چون ما بالاخره میگیم با مضمون باید ما سر و کار داریم، همون تعادل و تراجی رو ما ترجیح میدیم برای عنوان تعارض الادله. برای اینکه حالا چون کلمه تعارض خبران متعارضان تو روایت آمده، این از این جهت هم یک ارتباطی داره. این مقدمات این بحث. حالا فردا انشالله تعریفی که مرحوم آخون کردن بر عرض می شود که تعارض، با تعریفی که شیخ داره، با تعریفی که مشهور داره، ما سه تعریف داریم. امروز هم اصخایی میکنم، من این مقدار دیر رسیدم، انشالله فردا ما 9-10 دقیقه رسمی درس رو شروع میکنم انشاءالله.